أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بعد از اینکه فرمون تنها مرجع حل اختلاف وحی است، خدا و رسول و معصومین علیهم السلام، و بعد از اینکه فرمود عده‌ای به حسب ظاهر مدعی ایمانن ولی برای حل اختلاف به محکمه های غیر الهی مراجعه میکنن، و بعد از اینکه فرمود بعد از روشن شدن خلاف اونها سوگند یاد میکنن و عذرخواهی میکنن و با اون عذرخواهی میخواهن اون گناه خود را توجیه کنن، راه حل نهایی را نشون داد. و اون راه حل الهی و نهایی این است که اولا حکم نبوت عام را بیان فرمود، بعد وظیفه همه تبهکاران را مشخص کرد. چین آیه در حقیقت در دو فصل خلاصه میشود، منتها در پایان آیه که فصل سوم است وصفی از اوصاف الهی را مشروحاً بیان میکنند. فصل اول و بخش اول آیه حکمی از احکام نبوت عام است و این است که هر پیامبری که مبعوث شد باید از او اطاعت کرد و این اطاعت هم به اذن خداست و این اختصاصی به انبیای اولوالعزم یا غیر اولوالعزم ندارد. فرمود به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این حکم نبوت عام است. احکامی که این چنین با این بیان در قرآن کریم آمد احکام نبوت عام است. مثل به ما کان للرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله. این از احکام نبوت عام است، یعنی هیچ پیامبری نمیتواند معجزه بیاورد مگر به اذن خدا. این تعبیرات نشانه حکم نبوت عام است، مخصوص به یک پیغمبر نیست که جزء احکام نبوت خاصه باشد. پس نظیر این آیه که ما کان للرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله، یا آیه محل بحث که به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اینا از احکام نبوت عام است و این بیان برای آن است که جلوی هر گونه تبهکاری های منافقانه را بگیرد. هیچ منافقی نمیتواند بگوید من حرف خدا را قبول دارم و حرف رسولش را قبول ندارم. گاهیم در صدر اسلام به قدری جسورانه سخن میگفتند که صریحا به رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام میگفتند اگر این کاری که تو کرده ای، این پیشنهادی که میدهی از طرف خداست ما قبول داریم، اگر از طرف توست تو هم بشری ما هم بشر. این اجتهاد در مقابل نص در این گونه از قضایاست. در همین فصل اول که گفته شد ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، این شامل دو حکم از احکام نبوت عام است. یکی این که اگر رسول به ما انه رسول حکم کلی و قانون کلی را از طرف خدا نقل کند، این در حقیقت رسالت خود را ایفا کرده، یعنی ابلاغ کرده است. حکم دیگر آن است که رسول همون سمت رسالتی که دارد، همون طور که دارای سمت رسالت است، در کنار رسالت دارای ولایت و رهبری هم هست. در ولایت و رهبری تعیین مصادیق و بیان امور جزئی هم به عهده اوست، که در مسئله ولایت و رهبری نیازی به قانون کلی نیست، بلکه قانون کلی بر همون مورد منطبق است. مثل این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنگ موته اسامه بن زید را فرمانده لشکر کرد، یا در سایر جنگ ها افراد مخصوصی را به سمت های خاص گماشت. نظیر اون که امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را فرمانده مصر کرد به مانند آن. این حکم ولایی است. این گونه از احکام هم مشمول این اصل کلی است، زیرا رسول خواه حکم کلی را از طرف خدا ابلاغ کند خواه حکم ولایی را انشاء کند، در هر دو حال مطاع است، زیرا اونجا که حکم خدا را دارد ابلاغ میکند این چیز تازه نیست که خدا بفرماد اطیع الله و اطیع الرسول. اونجا که حکم خدا را ابلاغ کرده است، در حقیقت اطاعت پیغمبر همون اطاعت خداست، چون پیغمبر فرمود خدا میگوید اقیم الصلا، چیز تازه‌ای نفرمود. اما اونجا که میفرماید مثلا اسامه ابن زید فرمانده لشکر است، اونجا یک حکم ولایی را انشاء کرده است. در این گونه از موارد است که میتوان گفت اطیع الله و اطیع الرسول. این تکرار امر اطاعت برای آن است که شامل حکم ولایی هم بشود. در همه این موارد رسول از اون جهت که رسول است و از اون جهت که ولی مسلمین است مطاع است، چون اصولا نیاز جامعه به نبوت و رسالت برای اصلاح به اداره جامعه است، و اداره جامعه همونطوری که به رسالت و نبوت تشریعی تکیه می کند، به ولایت تشریعی هم تکیه می کند. یعنی ولی مسلمین است که جامعه را اصلاح میکند، حدود الهی را اجرا میکند، وگرنه رسول حدود خدا را ابلاغ میکند نه اجرا میکند. و نیاز جامعه هم به رسول است هم به ولی. پس رسول گذشته از اینکه دارای رسالت است، دارای سمت ولایت هم هست و در هر دو سمت باید مطاع باشه. نوی مطلب به قرآن کریم گاهی میفرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، گاهی هم فرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اونجا که رسول سمت رسالت دارد و پیام خدا را ابلاغ میکند، اطاعت او در حقیقت اطاعت خداست. اونجا که گذشته از ابلاغ پیام خدا حدود الهی را دارد اجرا میکند، اطاعت او اطاعت خداست. پس و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. با این اصل کلی راه هر گونه توجیه و اعتذار برای منافقین بسته است. منافق نمیتواند بگوید که اگر حرف خداست من میپذیرم و اگر حرف توست تو هم یک نفری ما هم یک نفر. این فصل اول. این فصل اول توضیحات فراوانی دارد که در خلال تفصیل اشاره خواهد شد انشاءالله، که از نگاه تکوینی است، گاه تشریعی است و مانند. فصل دوم و بخش دوم آیه این است که حالا اگر کسی رسول خدا را اطاعت نکرد، راه برای برگشت باز است یا بسته است. فرمود اگر کسی رسول خدا را اطاعت نکرد، راه برگشت باز است. راه این نیست که اینها اون گناه خود را توجیه کنند. راه توبه است نه توجیه. فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. راه این نیست که انسان بر گناه قبلی اصرار بورزد و حرف خود را توجیه کند، چون توجیه گناه مایه تراکم گناه است، چون دروغی بر گناهی افزوده می شود. ولی توبه مایه تطهیر گناهکار است. بین اینها خیلی فرق است. منافق گناه خود را با اون توجیه متراکم می کند و مؤمن اگر غفلتی کرد و گناهی کرد، با توبه اون گناه خود را جبران می کند، ترمیم می کند، خود را تطهیر می کند. فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم، اونا که گناه می کردن می آمدن سوگند یاد می کردن، جاهو که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا به توفیق، ولی اگر اینها گناه کردن بیایند و استغفار کنند، اونگاه خدا تواب رحیم است. مطلبی که در این فصل دوم هست متعدد است. یکی این است که هر کسی که گناهی میکند در حقیقت به خود ستم میکند. اگر گواهی گفته میشود اینا خدا را آزار کردن، رسول خدا را آزار کردن، بازگشتش بین است که اینا خودشون را آزار کردن، به خودشون ظلم کردن، چون هیچ منفعتی از عبادتهای بشر عائد خدا و پیامبر نمی شود. گرچه ذات اقدس اله در پایان سوره زاریات فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اما به موسی کریم فرمود به همه اعلام بکن، این را در سوره ابراهیم فرمود که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین، فرمود اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند به خدا آسیبی نمیرسد. از اینجا معلوم میشود که این لامی که در لیعبدون هست این غایت خلق است نه غایت خالق، یعنی هدف خدا این نیست که مردم عبادت بکنند، کمال مردم در این است که خدا را عبادت بکنند. این ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این را اگر به یک ادیب میدید میگید این لام لیعبدون متعلق به خلقتوست، وقتی به حکیم بدید میگید این رو باید باز کرد، این خلقتو یک ضمیر فاعلی در پایان او هست که خالق را نشون میدهد، یک فعلی است که این فعل اگر با مصدر یاد بشود یعنی خلق به معنای مخلوق خواهد بود. این الا لیعبدون این عبادت غایت اون خلق به معنای مخلوق است نه غایت خالق باشد، که اگر بندگان عبادت نکنن خالق به مقصود خود نرسیده باشد. این طور نیست، خالق کمال محض است، او مقصودی ندارد، او خودش مقصود است، چون هر فاعلی که کاری را انجام می‌دهد برای رسیدن به کمال است، ولی اگر خود کمال نامحدود خواست کار را انجام بدهد اون دیگر فرض ندارد که این کمال نامحدود کاری را انجام می‌دهد که برای اینکه به کمالی برسد، این چنین نیست. هر کسی که کاری را انجام می‌دهد برای تقرب الی الله است، الله کمال محض است، و خود الله که کار را انجام می‌دهد برای این نیست که به وسیله این کار به یک کمالی برسد، چون او خود کمال است و کمال صرف است و کمال نامتناهی، بلی اون که کامل هست ایز از او نشأت می‌گیرد، نه اینکه او کار را انجام می‌دهد که به کمالی برسد. به هر تقدیر این لام غایت خلق به معنای مخلوق است نه غایت خالق. لذا در سوره ابراهیم فرمود ان تکفروا انتم به من فرعاد جمیعا ان الله غنی حمید غنی العالمین و مانند. خب پس هر کسی هر گناهی کرده است به زیان خود اقدام کرد، چه اینکه هر اطاعتی را که انجام داد به سود خود انجام داد، مثل اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از بیان اجر رسالت که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در بخش دیگر از قرآن فرمود ما سألتكم من اجر فهو لکم، این پاداشی که من از شما خواستم این به سود شماست نه به سود من. هیچ سودی را انبیای الهی از عبادت مردم نمی‌برند، چون هیچ زیانی دامنگیر انبیای الهی نخواهد شد. سود و زیان اطاعت و معصیت نصیب خود اشخاص می‌شود. لذا فرمود به این که اینها که به طاغوت مراجعه کردند، تهاکم به طاغوت دارند و از تو رو برگردانند، اینا به خودشون ظلم کردند. چین که در آیه سوره زمر که قبلا اشاره شد اونجا فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، هر کسی که گناه میکند علیه خود اقدام میکند، این اسرافی است علیه نفس خود. بله این معناش این نیست که ما که در دعاها میگویم خدایا درجه پیامبر را بالا ببر و منزلت او را بالا ببر و وسیله او را نزدیک کن، معناش این نیست که ما باعث تکامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشویم. خود این جمله های دعا برای تکامل خود ماست و ما اون چرا که از خود حضرت یاد گرفتیم به محضر حضرت تقدیم میکنیم و با همین کار خودمون متقرب میشویم، نه اینکه ما واسطه فیض قرار بگیریم که به وساطت دعای ما پیغمبر درجه برتری پیدا کند. این طور نیست. مثل آن است که اگر کسی باقی داشته باشد به زحمت خود این زمین را احیا کرده است و با زحمت خود این زمین آباد شده را به صورت یک بوستان خوبی در آورد، بعد یک باغبانی را برای حفظ و نگهداری این بوستان انتخاب کرد، اگر در روز عیدی این باغبان از این بوستان یک دسته گلی را بچیند و به صاحب باغ بدهد، چیزی به صاحب باغ نداد، زیرا از باغ او گلی را به او اهدا کرد، چیزی به او نداد، بلکه مال مال اوست. ولی خودش با این تعدب به صاحب بوستان نزدیکتر شد. هر کاری که ماها انجام میدیم، این صلواتی که ما میفرستیم، میگیم خدایا بر پیامبر درود بفرست، این صلوات‌هایی که ما میفرستیم، این دعاهایی که میکنیم، اینها گلهای بوستان رسالت اون حضرت است. چیزی از خود ما نیست که به اون حضرت عائد بشود، ولی با این کار ما یک تقربی پیدا میکنیم. بر تقدیر این فرض صحیح ندارد که یک موجود دانی واسطه فیض موجود عالی بشود. گرچه انبیا و معصومین علیهم السلام محتاج به فیض هستند، اما ذات اقدس اله مستقیما به اینها فیض میرساند، نه اینکه دعای یک شخص معین واسطه فیض باشد، که این واسطه اعلای از ذل واسطه باید باشد. ممکن نیست که یک موجود دانی مثل فردی از امت مرحومه این واسطه فیض باشد که به وساطت او کمال نصیب معصوم بشود. این که صحیح نیست. یعنی که اگر معناش این باشد که به وساطت این موجود دانی، به دعای این موجود دانی فیضی نصیب موجود عالی بشود، معناش آن است که این شخص که از امت مرحومه است واسطه فیض پیغمبر شده است، واسطه فیض امام معصوم علیه السلام شده است. این که نیست. انسان محتاج به خداست. اگر معصوم بود بلا واسطه از خدا دریافت میکند، اگر غیر معصوم بود به واسطه معصوم دریافت میکند. این چنین نیست که این دعاهای ما یک شفاعتی باشد، یک وساطتی باشد که به شفاعت ما، به وساطت ما معصومین به کمالشون برسند. این طور که نیست. هر تقدیر فرمود به این که هر کسی گناهی میکند به خود ظلم کرده، چه این که هر اطاعتی که میکند به نفع خود سود برده است. هرگز گناه به خدا و پیامبر اصابت نمی کند که اونها را ناقص کند، معاذ الله. چه این که ثواب اطاعت سودی به خدا و پیامبر نمی رساند. لذا فرمود اینها که گناه می کنند به خودشون ظلم کردن. ظلم هم یعنی نقص. در سوره مبارکه کهف بود که خداوند دو باقی را مثل زد که کلتا الجنتین آتت اکلهما ولم تظلم منه شیئا. هیچ کدام از این دو باغ ظلم نکردند، یا اون جنت ظلم نکرد. ظلم کرد یا این نقصی در اون مشاهده نشد، کم میوه بدهد یا میوه ندهد. ظلم همون نقص است. همون اون باغ ظالم نبود، یعنی ناقص نبود. لم تظلم منه شیئا یعنی لم تنقص. بنابراین حقیقت ظلم به نقص برمیگردد و مایه ظلمات یوم القیامه هم هست. اینها که گناه کردن به خودشون ظلم کردن. راه برقراری قسط و عدل نسبت به نفس، یعنی تکمیل نفس ناقص، این است که اینا بیان توبه کنند. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول. نه اینکه جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا، بیان دو قسم دروغ بخورند، نه بیان دو استغفار کنند. منظور از جاءوک در اونجا با اینجا فرق میکنند. اونجا یه حضور فیزیکی است، یعنی میان پیش تو قسم میخورن که ما
قصد سوئی نداشتیم. منظور از جا او که در این آیه محل بحث نه تنها حضور فیزیکی است، یعنی بیان در محضر رسالت تو، یعنی معتقد بشون، نه اینکه فقط نزدیک تو بیان، واقعا بیان پیش تو، یعنی تو را به رسالت بپذیرن. حالا که آمدن، برای بخشایش اونها دو چیز لازم است، یکی استغفار اونها، یکم استغفار پیامبر برای اونها. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا که فاستغفروا الله، بیان خدایا ما را ببخش، و استغفر لهم الرسول، پیامبر هم برای اینها طلب مغفرت بکند، اونگاه لوجد الله تواب الرحیم، احساس میکنم که خدا نه تنها تواب از توبه پذیر است بلکه رحیم هم هست. معمولا مسئله من جاء بالحسنه فله خیر منها در این گونه از موارد مطرح است. اگر کسی توبه کرد نه تنها خدا تواب است و توبه پذیر است، بلکه ماورای قبول توبه یک رحمت خاصه ای را هم نسبت او بذل می کند که هم تواب می شود یعنی قابل توبه، و هم رحیم می شود یعنی انعطاف خاص اعمال می کند. تنها لوجد الله توابا نیست، بلکه لوجد الله توابا رحیما، بر اساس من جاء بالحسنه فله خیر منها، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها بمانند. این فصل دوم محتواش خیلی قوی تر از اون فصل اول است. در این فصل دوم فرمود خداوند توبه منافقین را هم قبول میکند، چون انسان تا زنده است مکلف است توبه مشرکین را، کافرین را، ملحدین را، اهل کتاب را، منافقین را، فاسقین را قبول میکنه. تا زنده است مکلف است. حال احتضار و بعد از احتضار دیگه تکلیف نیست، اون دیگه قبول نخواهد شد. استغفار برای این هم هست. عمده آن است که فرمود پیامبرم برای اینها استغفار بکند. این استغفار پیامبر برای اینها یعنی چی؟ یعنی بین خدا و خلق یک واسطه دیگری، یعنی منشأ بخشش گناه تبهکاران دو چیز است. آیا این آیه ناظر به شفاعت است، ناظر به توسل است، یا نه ناظر به مسائل دیگه است؟ اونهایی که مسئله توسل، مسئله شفاعت این گونه از امور را انکار دارند، در قبال این آیه بیان روشنی ندارند. همونطوری که عده‌ای برای توجیه تبهکاری‌های خود به دست و پا می‌افتند، عده‌ای هم که منکر توسلن، منکر تبرکن، منکر شفاعتن، در مقابل این آیه به زحمت می‌افتند. چون در این آیه فرمود به این که برای بخشش گناهان منافقین هم استغفار خود اونها لازم است، هم استغفار پیامبر. این به خوبی دلالت می‌کند که استغفار پیامبر که همون شفاعت پیامبر است اثر دارد، و توسل به پیامبر در حقیقت توسل به کسی است که استغفار او اثر دارد. اگر اصل توسل و شفاعت پذیرفته شد، اونگاه با ادله دیگر که ثابت می کند اهل بیت علیهم السلام یک نورن، شفاعت سایر اهل بیت و توسل به اونها و تبرک به اونها هم ثابت خواهد شد. عمده این است که این آیه می فرماید پیامبرم برای اونا استغفار بکند. مرحوم محمد جواد مقنعی رضوان الله علیه تون تفسیر کاشفشون بعد از طرح این سوال که جای استغفار پیامبر چیست، چطور پیامبر برای گناهکاران استغفار میکند و استغفارش اثر دارد، توجیهی دارد. و این است که اگر کسی حق الله را ضایع کرد قد باید استغفار بکند، ولی اگر حق الناس را ضایع کرد، گذشته از این که باید استغفار بکند، اون ذی حق هم باید بگذرد. الان اگر کسی نماز نخوند، با استغفار و توبه مشکل او حل می شود، ولی اگر چنون چه مال مردم را به اونها نداد، با صرف استغفار مشکل حل نمی شود، با صاحب حق هم بگذرد. کسی که حق مردم را ضایع کرد، حق الله را هم ضایع کرد، چون خدا فرمود حق مردم را به مردم بپرداز. پس کسی که حق الناس را نداد دو تا معصیت کرد، یکی این که حق مردم را ضایع کرد، یعنی که دستور خدا را که فرمود حق زی حق را به اونها بده، اون دستور را پامال کرد. چون منافقین دو تا گناه کردن، یکی این که حرف خدا را اطاعت نکردن، یکی این که پیامبر را رنجوندن و آزار به حضرت رسوندن و به محکمه او مراجعه نکردن، به طاغوت مراجعه کردن و حضرت را رنجوندن، برای حل مشکلشون هم باید استغفار بکنن، هم پیامبر باید استغفار بکنن. این نهایت توجیه است که این بزرگوار رضوان علیه کرده است و این سخنی است ناسباب و باطل، چون استغفار غیر از رضایت حقه. الان اگر کسی حق زی حقی را نداد، یا غیبت کسی را کرد، یا کسی را زد، این باید استغفار بکند، از خدا طلب مغفرت بکند و صاحب حق هم باید از حقش بگذرد. همین دیگه، لازم نیست صاحب حق استغفار بکند بگوید خدا یا او را بیامرز، طلب مغفرت بکند، در حالی که این آیه می فرماید پیامبر برای اونها استغفار بکند. این آیه آیه شفاعت است. چیکار به صرف نظر کردن زی حق؟ این انصراف از ظاهر آیه است اولا، و اینکه هیچ امتیازی برای پیامبر نسبت به دیگران نیست ثانیا، چون هر زی حقی را که انسان رنجوند باید رضایتش به دست بیاورد، دیگه اختصاص پیامبر ندارد که. در حالی که ظاهر آیه نشون میدهد که پیامبر مرجع است، اونا باید به محضر پیامبر بیایند و حضور محضر او یعنی اعتقاد به رسالت او، و در فضایی که به پیامبری پیامبر معتقدند، در این فضا دو تا کار انجام بگیرد، یکی این که استغفار کنند، از ذات اقدس اله مغفرت طلب کنند، دوم این که پیامبر در همین فضا که اینها آمدن و رسالت او را قبول کردن، برای اونها طلب مغفرت بکند، بود اللهم اغفر لهؤلاء، نه این که پیامبر از اونها راضی بشود و از حق خود صرف نظر کنند، چنین نیست. اگر اونها حضور فیزیکی و مادی داشته باشن و پیامبر برای اونها استغفار بکند، هیچ اثری ندارد. لذا در جریان نماز گذاشتن بر جسد منافقین یا آمدن بالای قبر منافقین، ذات اقدس اله و پیامبر فرمود به این که لا تقام علی قبرهی ابدا، بعدم فرمود این تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، فرمود تو اگر برای اینا 70 بارم استغفار کنی بی اثر، برای اینکه اینا نیامدن به حضور تو، یعنی در فضای رسالت تو زندگی نکردن، اعتقاد نداشتن به رسالت تو. پس این دو مطلب، یعنی استغفار از خدا و استغفار پیامبر برای اونها، این دو مطلب در فضایی است که اونها بیایند به محضر رسالت. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا کرد، یعنی اعتقدوا به رسالتک، اونگاه فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول، عمده این است، نه این که بیان در حضور تو. گاهی در حضور هست و استغفار اثر ندارد. حتی حسله که سخن این نیست که مرحوم محمد جواد بهش اشاره کرده، این یه مقدار حریم گرفتن جوانانه است از بعضی از اشکالات توسل و شفاعت هم سال داره. ما اصلا در فضای شفاعت داریم زندگی میکنیم، در فضای توسل داریم زندگی میکنیم. الان مگر شبان روز ما برای رفع آتش به آب پناه نمیبریم، آب نمیخوریم، برای رفع گرسنگی نان نمیخوریم، برای برطرف کردن تیرگی به تاریکی از آفتاب مدد نمیگیری؟ اینا وسائل است دیگه. اون کسی که بالاتر از آفتاب و آسمان زمین است، خوب از اون آدم فیض بگیرد که اولاست. الان ما که گرمون میشود از یخ استفاده میکنیم، سردمون میشود از آتش استفاده میکنیم، تاریکی از آفتاب استفاده میکنیم، جز توسل چیز دیگر نیست که، اینا وسیله هم دیگه. ما که معتقد نیستیم آفتاب در روشنایی دادن ذاتاً مستقل است، آب در رفع آتش کردن ذاتاً مستقل است، نان در رفع گرسنگی ذاتاً مستقل است، این چنگی نیستیم که. ما همون حرفی را میزنیم که ابراهیم سلام الله علیه اون حرف زد، یعنی باید اون حرف رو بزنیم که الذی یطعمون و یسقین به ادام مرستو و هو یشفی. خب مطعم او، ساقی او، همه کارو، و در این حال که معتقدیم او مطعم است، او ساقی است، معذالک به طعام و آب پناه میبریم، اینا وسیله است دیگه. مگر ما جدن در هنگام آتش آب نمی نوشیم و آب را وسیله رفع حرارت نمی دانیم، مگر ما معتقدیم که آب در رفع حرارت ذاتاً مستقل است؟ این چنین که نیست. حالا اگر همین حرفها را در برابر اهل بیت سلام الله علیهم که به مراتب از آسمان و زمین اعلا و اشرفاً معتقد بودیم که مشکلی ندارد، که ما با توسل داریم زندگی میکنیم، حالا نسبت به اولیاء الهی که رسید جای اشکال است. آیه شفاعت به توسل است، یعنی اگر اینها بیاین از گناهانشون استغفار بکنن و تو برای اونها طلب مغفرت بکنی، تو استغفار بکنی، نه تو بگویی من از حق خودم گذشتم، نه به عنوان یک ذی حق زخم خورده بگویید من راضی شدم، نه، تو برای استغفار بکنید، بگوید اللهم اغفر لهم، نه اینکه بگوی رضیت عنهم و اغمضت عن حقی، این چنین نه، برای استغفار بکنی. لوجد الله تواب الرحیم. این یک مطلب. دوم آن است که گرچه حالا اون عرض کردیم با دلیل معتبر دیگر که اینها میفرمان ما یک نوریم، یک واحدیم، حرف اونها حرف است، کفی و کف و علیین فی العدل سوا، اینها با این عدل اثبات میشود. فرمود به این که اون نفس من است یا حسین منی و انا من حسین، اینها ده ها دلیل است که ثابت میکنند یک نورن دیگر. کفی و کف و علیین فی العدل واحد، بالاتر از تعبیری که درباره سید شهدا سلام الله علیه است درباره است امیر است. درباره سید شهدا سلام الله علیه داره که حسین منی و انا من حسین، از این بیان لطیفتر درباره خود هست امیر است. فرمود من و او یکی هستیم. به هر تقدیر الان بحث در نیست که طائر اهل بیت علیهم السلام مثل خود رسولند، اون بیگانه اصل توسل را قبول نداره، لذا توسل به مزار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هم نهی میکند، تبرک به او را هم نهی میکند. این آیه پس نسخ شده است، فقط الان تلاوتش برای ما مونده. در حالی که این آیه یجری مجرى الشمس و القمر، الان این آیه ما تس به موت رسول، یعنی الان هیچ اثری این آیه نداره. این حرفشون بدتر از حرف اول است، نظیر اون کاری که مرحوم صدوق رضوان الله در بین خواسته کرده است. مرحوم صدوق برای اینکه معاذ الله سهو را به پیغمبر نسبت بدهد، دید یک مشکلی پیدا کرد، این سهو را به عصا توجیه کرد، یعنی نقص پیغمبر را با عصای خدا، یعنی خدا او را به سهو انداخت، از یک مشکلی به مشکل تر فرار کرده، این نقص را به ذات اقدس اله اسناد داد معاذ الله. آیات نقص نشد که، اون آیات تخصیص است، نه نسخ. نسخ به معنا اصلا در قرآن نیست، این تخصیص زمانی است. منتها ما خیال میکردیم ظاهر این آیه استمرار است، بعد معلوم شد که نه، مخصص که آمد زمانش محدود بود، آیه دارد استخفاف. اونی که اشکال عقلی میکند زمان حیات ممات ندارد، اون موقع توسل شرک است، مگر شرک در زمان حیات مجاز است، بعد از موت جایز نیست. اشکال وهابی درباره این است که توسل شرک است و شفاعت شرک است. اگر این است، این شرک معاذ الله در زمان حیات پیامبر جایز بود، بعد جایز نیست. اگر قبول کردند که در زمان حیات هست، پس اصل توسل و تبرک و شفاعت حق، و اگر حق است اونگاه با ادله دیگر اطلاقش عمومش و امثال ذلک با ثابت بشود. اونا مشکل عقلی دارند، میگویند که توسل شرک است، این شرک تخصیص پذیر نیست، که مثلا در زمان حیات پیغمبر شرک جایز باشد معاذ الله بعد جایز نباشد، طور که نیست. پس این واستغفر لهم الرسول اونطور نیست که مرحوم محمد جواد فرمود، یک، و اختصاصی هم به مسئله ایزا و نبی ندارد این دو. چرا؟ برای اینکه گرچه سیاق آیات درباره نفاق منافقان است، گرچه مورد آیات جاییست که منافقان رسول خدا را هم رنجوندن، اما هیچ کدام از اینها نه مقید است نه مخصص. این آیه به اطلاق خود حجت است، در مورد خود نص است، در غیر مورد خود ظاهر، به هر تقدیر اطلاق به عمومش حجت است. بلو انهم اذ ظلموا انفسهم، ظلم به نفس و اسراف به نفس در معصیت است. خواه حق الناس باشد خواه حق الله، کسی نماز نخواند ظلم به نفس کرد، کسی غیبت بکند ظلم به نفس کرد. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. این نه تنها شفاعت را ثابت می کند بلکه می گوید هر گناهی وقتی بخشوده می شود که به برکت اهل بیت باشد، به برکت رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد، که این استغفار بکند. لذا در دعاهای ما در زیارت مزار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چه آمده است؟ شما که حرمین مشرف شدید، مدینه منوره مشرف شدید، در اونجا این زیارت را می خوانید دیگر، که خدایا تو خودت فرمودی لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا شف استغفر الله واستغفر لهم رسول، اني ظلمت على نفسي ظلمت نفسي و جئت قبر رسول که واستغفرت که. امیدواریم که دستور بدهی، اجازه بدهی پیامبر تو هم برای من استغفار بکنه تا من آمرزیده بشم. این دعایی است که الان ما وقتی کنار قبر حضرت رسیدیم میخونیم. بزرگان اهل معنا هم گفتن ما رفتیم و خوندیم و یافتیم. اونا که تو تفسیرهای این چنینی حرف دارن گفتن ما رفتیم و خوندیم و یافتیم. والحمدلله رب العالمین.